از بعضی صوفیه پرسیدند که خدا را دوست می‌داری؟ گفت دوست می‌دارم. گفتند که شیطان را دشمن می‌داری؟ گفت نه. گفتند چرا؟ گفت از محبت رحمان پروای عداوت و دشمنی شیطان را ندارم. روزی شیطان عرض کرد که الهی، بندگان تو را دوست می‌دارند ولی نافرمانی می‌کنند و مرا دشمن می‌دارند ولی اطاعت مرا می‌نمایند. خطاب رسید که ای ابلیس، به واسطه همان دوستی که به من دارند و دشمنی که به تو دارند، از نافرمانی های آنها در خواهم گذشت. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. بنام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما خواهیم بود. دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روزی تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در بخش کشاورزی روسیه نیاز به کارگران مهاجر از کشورهای خارجی نزدیک زیاد است و برای جلب آنها به کارهای موسمی یا فصلی تلاش‌های زیاده انجام می‌شود. در همین ارتباط سامانه اسپوتنیک نوشته بخش کشاورزی روسیه تا حال به مهاجران برای کارهای موسمی نیاز دارد. بنابر نوشته منبع، مسئولین بخش کشاورزی روسیه در صحبت با ریا نوستی در رابطه با جلب مهاجران کاری گفتند که بیشتر مهاجران موسمی از کشورهای نزدیک به روسیه جلب می شوند. طلبات بخش کشاورزی روسیه برای کار موسمی که اکثرا از حساب مهاجران کشورهای خارجی نزدیک قانع کرده می شود، امسال هم زیاد شده است. با گفته راهبران کارخانه های ساحه کشاورزی در بخش اگروصنعتی، کمبود کادرها احساس می شود و خراجات برای جلب کارگران می تواند افزایش یابد. با نارسایی کارگران خارجی، دهقانان روس 2 سال پیش در دوران سرزدن پاندمیا نیز روبرو شدند. در اوج همگیری بیماری کووید 19 روسیه برای وارد شدن مهاجران کاری به این کشور محدودیت جاری کرد. این محدودیت ها پیش از همه با کارگران موسمی جمهوری های آسیای میانه که عادتاً در اوج جمع‌آوری حاصل وارد روسیه می شدند تأثیر رساند. این مسئله با کمک ستاد وزارت کشاورزی روسیه در همکاری با وزارت مهنت روسیه حل خود را پیدا کرد. در وزارت کشاورزی روسیه گفتند برای جلب کارگران خارجی و بخش کشاورزی تدبیرها اندیشیده شدند. این امکان داد که کارهای موسمی در صحرا در رژه مقرری انجام یافته سرعت استحصالات نگاه داشته شود. باید گفت در سال گذشته میلادی، یعنی انیخترش سال 2021، با چارچوب معیاری اصلاحات وارد کرده شد تا با تنظیم ورود مهاجران مساعدت کند. در اطلاعیه وزارت کشاورزی روسیه آمده است در حال حاضر محدودیت ورود از طریق راه‌های هوایی برای شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، چین، قزاقستان، قرقیزستان، مالدو، آذربایجان، ارمنستان و دیگر کشورها برداشته شده است. در همین حال نماینده اجنتی مهاجرت مهنت خارجی نزد وزارت شغل اهالی و مناسبت‌های کاری ازبکستان گفت وزارت کشاورزی روسیه برای جلب شهروندان این کشور به کار در کارخانه‌های کشاورزی و ازبکستان درخواست ارسال کرده است. مقامات ازبکستان آماده‌اند درخواست‌ها را بررسی کنند. مقامات تاجیکستان چندین مسئله مهاجرتی از جمله فراهم آوردن شرایط خوب کاری برای مهاجران کاری را با رهبری فدراسیون مهاجران زبایکلی بررسی نمودند و گزارش دفتر مطبوعاتی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه اخیراً مقامات تاجیکستان با رهبر فدراسیون مهاجران کشور زبایکلی مسائل مهاجرتی را بررسی کردند. طبق اطلاع منبع یتیم دولت خواجه کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک روسیه و نوریدین آفشرعلی مسئول نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در حوزه فدرالی سیبیر با راهبر فدراسیون مهاجران کشور زبایکلی انویت پراخوا گفتگو کردند. طبق اطلاع منبع طرف ها در این دیدار مسائل گوناگون جنبه در دایره مناسبت های دو جانبه میان تاجیکستان و زبایکلی را بررسی کردند. از جمله ضمن دیدار مسئله های انتقال قوای کاری از تاجیکستان به کشور قبول کننده، برگزاری مشورت های گروهی دو جانبه در دایره توافق جانب ها در ساحه مهاجرت، بلند برداشتن تخصص مهاجران کاری بررسی شد. بنابر نوشته منبع طرف ها همچنین و مسائل فراهم آوردن شرایط خوب کاری برای آنها، حمایت و حفظ حقوق آنها در کشور اقامت، مساعدت به حل مسئله های مهاجرتی و تحصیل فرا گرفتن فرزندان مهاجران کاری و دیگر مسئله های مهم در این سمت توجه خاص دادند. گفته شده است که ملاقات مذکور با پیشنهاد و بررسی و محاکمه مسئله های ذکر شده در دایره حسن تفاهم جمع بحث گردیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون وزیر کارهای داخلی فدراسیون روسیه از همتایانش از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دعوت کرد که سطح آمادگی مهاجران کاری را بهتر کنند. بر ضد شهروندان خارجی در صورت نقض قانون مهاجرت چاره‌های سخت از جمله اخراج و ممنوعیت ورود به روسیه اندیشیده می‌شوند. سامانه سپوتنیک در این رابطه نوشته در این باره ضمن جلسه 26 شورای رهبران مقامات مهاجرت کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که تحت ریاست معاون اول وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گراوای برگزار شد تأکید شده است. بنابر گفته مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه، گراوای از همتایانش از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دعوت کرد که سطح آمادگی مهاجران کاری و جلوگیری از جلب آنها بر روندهای خرابی آور در قلمرو کشورهای میزبان را بهتر کنند. در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی روسیه آمده است رئیس شورا از شوراهای سختگیرانه علیه شهروندان خارجی از اخراج از روسیه تا ممنوع الورود کردن آنها در صورت نقض قانون مهاجرت خبر داد. با اطلاع وزارت در این نشست اعضای شورا و نمایندگان وکالتدار از آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل شرکت کردند. گرفتن پتنت یا اجازه کار و شناسنامه از سوی مهاجران در روسیه تا سال 2021 به طور نظررس افزایش یافته است. مهاجران کاری بیشتر مسکو، سن پیتربورگ و دیگر شهرهای بزرگ روسیه را مکان کار و اقامت قرار می‌دهند. مقامات امور داخلی روسیه آمار مفصل مهاجرت را نشر کردند. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 پتنت را از هم زیاد بیش از 1,300,000 نفر شهروندان ازبکستان گرفتند. در مجموع زیاده از 2,000,000 پتنت تهیه شده است که نسبت نشانداد سال گذشته میلادی حدود 1.1 میلیون زیاد می باشد. از جمله شهروندان تاجیکستان نزدیک به 790,000 پتنت کار در روسیه را صاحب گردیدند. سپس در فهرست پتنت گیری ها شهروندان آذربایجان، اوکراین و مولداوا قرار دارند. شهروندگیری نیز در روسیه تا سال گذشته میلادی یعنی سال 2021 روند افزایشی داشته است. 735,000 نفر را عبور نموده است. افرادی که اجازت اقامت گرفتند زیاده از 250,000 نفر را در سال گذشته میلادی تشکیل داده اند. farstoday.com/tg نشانه سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی، تلاش‌های دولت هند به منظور همکاری با کشورهای منطقه جهت بهره برداری از بندر استراتژیک چابهار ایران ادامه یافت. در واقع موقعیت جغرافیایی برخی از شهرها در کشورهای مختلف نقش و اهمیت این شهرها را مضاعف کرده و به این دسته از شهرها موقعیت استراتژیک اعطا کرده است. به عنوان مثال، در میان شهرهای مختلف ایران، شهر بندری چابهار به دلیل قرار گرفتن در حاشیه دریای عمان و نزدیکی به خلیج فارس از موقعیت ویژه‌ای برخوردار شده است. به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای منطقه از این شهر به عنوان یک شهر مهم و حساس در منطقه یاد می‌کنند. در حقیقت، بندر چابهار در جنوب شرقی ایران واقع شده است و به دلیل برخورداری از موقعیت راهبردی و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی همچون افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان با آبهای گرم و آزاد بین المللی از اهمیت فراوانی برای این کشورها و همچنین هند برخوردار است. در ارتباط با اهمیت بندر چابهار، پیر محمد ملازهی، کارشناس برجسته مسائل شبه قاره، در مصاحبه با شبکه بازار گفت: هند به یک شریک منطقه‌ای قدرتمند در منطقه نیاز دارد و جمهوری اسلامی شریک مورد نظر رهبران هند است. این کارشناس و صاحب نظر مسائل شبه قاره همچنین اعلام کرد: رهبران هند نگاه بلند مدت به مسیرهای ارتباطی کشورهای منطقه دارند. به همین دلیل دهلی نو امیدوار است تا بندر چابهار را به بندر مهمی تبدیل کند تا کل صادرات و واردات افغانستان و آسیای مرکزی از طریق این بندر استراتژیک انجام شود. اظهار نظرهای این کارشناس برجسته ایرانی نشان می‌دهد که هند برای همکاری با جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز و حتی روسیه و بالعکس اهمیت ویژه‌ای قائل است و به منظور همکاری با متحدان خود در آسیای مرکزی و قفقاز تلاش مضاعفی به کار خواهد گرفت. در هفته گذشته میلادی، طرف‌های متخاصم در مناقشه قره‌باغ بار دیگر به سمت بحران متمایل شدند. در حالی که مذاکرات صلح قره‌باغ میان طرفین مناقشه همچنان جریان دارد و طرف‌های متخاصم گام‌های بلندی به منظور پایان دادن به این مناقشه طولانی مدت برداشتند. در شرایطی که طرفین مناقشه قره‌باغ گفتگو برای امضای توافقنامه صلح را در دستور کار دارند، به نظر می‌رسد مسابقه تسلیحاتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در اولویت تصمیم‌گیری‌های سران دو کشور قرار گرفته است. پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی توسط الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، با میانجیگری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برخی رویدادهای زمینه‌های بروز مسابقه تسلیحاتی باکو و ایروان را فراهم کرده است. اندکی پس از امضای توافقنامه صلح در ماه نوامبر، جمهوری آذربایجان به برگزاری 10 رزمایش مشترک با ترکیه در منطقه قفقاز اقدام کرد. برگزاری این رزمایش‌ها سوی محافل سیاسی مستقل در منطقه، کارشناسان سیاسی و حتی دولت ارمنستان تحریک‌آمیز و مغایر با دوستی و حسن همجواری ارزیابی شد. بسیاری از کارشناسان ارمنی برگزاری این رزمایش‌ها را به تلاش ترکیه برای انتقال نیروهای شبه نظامی وابسته به تشکل‌های تکفیری تروریستی و همچنین انتقال تسلیحات غیر متعارف به جمهوری آذربایجان ارزیابی کردند. تحرکات مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در زمینه برگزاری رزمایش‌های مشترک در وهله نخست به ترغیب دولت الهام علیوف و همچنین دولت نیکول پاشینیان در ارمنستان به تقویت نظامی منجر شده است. در همین ارتباط دولت ایروان اخیراً اعلام کرده است که پس از ساخت پهباد بومی در داخل، دولت ارمنستان عزم خود را برای تولید خودروهای زرهی جزم کرده است. این اقدام دولت ایروان به معنای آن است که در دولت پاشینیان نیز به موازات آن حرکت می کند. این اقدام دولت ایروان به معنای آن است که در راستای خریدهای تسلیحاتی دولت الهام علیوف از ترکیه و اسرائیل، دولت پاشینیان نیز به موازات آن حرکت می کند، در حالی که دولت ایروان به جای خریدهای تسلیحاتی تلاش می کند که فناوری تسلیحات نظامی را بومی سازی کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
تردیدی نیست که اقدام دولت ایروان در آینده ای نچندان دور مشکلات ایجاد خواهد کرد، ضمن آنکه با توجه به مداخلات بیگانگان در امور داخلی قفقاز، تلاش غرب به رهبری آمریکا به منظور ناامن و بی‌ثبات سازی حاشیه مرزهای روسیه و مشکلات ناشی از امضای سند 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ در نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی، محافل سیاسی مستقل در منطقه بروز جنگ سوم قره‌باغ را دور از انتظار ندانستند. بدیهی است که با روند فعلی مشکلات کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و کشورهای حاشیه آن افزایش خواهد یافت. این همان سیاستی است که کشورهای بیگانه در صدد اجرای آن در منطقه هستند تا با کمترین هزینه نفوذ خود را در این منطقه افزایش داده و با کمک کشورهای منطقه هزینه های روسیه را افزایش دهند. وجود تهدیدهای کشورهای بیگانه در منطقه نشان می‌دهد که برخی از طرف‌های زینف از این تحرکات منفی سود کلانی می‌برند. به عنوان مثال، دولت ترکیه با تحریک جمهوری آذربایجان به برگزاری رزمایش مشترک ضمن فروش مقادیر زیاد تسلیحات نظامی به جمهوری آذربایجان و برخی از متحدان خود در غرب آسیا توانست شرایطی برای فروش تسلیحات به کشورهای دیگر نیز به دست آورد. مقام‌های ترکیه با برخی محدودیت‌ها حتی حاضر شده‌اند به ارمنستان نیز سلاح بفروشند. بدیهی است که خرید سلاح و انبار کردن از جمله آن بهانه‌های اصلی بروز جنگ است که ترکیه در این زمینه گام‌های بلندی برداشته است. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشته. در این بخش از برنامه دعوت می کنم که با گزارش ارسالی همکارم با ما همراه باشید.
ای انفجار شدید و تقریبا بی سابقه در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. این حادثه شب گذشته در باشگاه شبانه در منطقه توریستی تارگووی رخ داد.
اله بیر پارتلاش اولدو کی آنه چوخ جوجدو دا.
من داخل ماشین در خیابان بودم. انفجار وحشتناکی بود. شدت انفجار طوری بود که شیشه خودروهای مجاور شکسته شد. آتش مهیبی از داخل کلوب به بیرون و خیابان شعله‌ور بود.
شرکت گاز پایتخت علت حادثه را انفجار سیلندر گاز داخل باشگاه اعلام کرده است. وزارت شرایط اضطراری جمهوری آذربایجان هم تعداد کشته‌ها و مجروحان را 31 نفر اعلام کرد که در محل حادثه یک کشته داشته است.
تخمیناً رادیلرنده یانق مرکزینه 16 ağır خسته داخل olmuştur.
6 مجروح بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است و 10 نفر دیگر را در بخش سوختگی پذیرش کرده ایم. ولی فعلا نمیتوان گفت که تعداد کشته‌ها افزایش خواهد یافت.
این وزارتخانه در امداد 5 ساعته خود همه امکانات خود را به کار بست و حتی سگ‌های زنده آب هم وارد حادثه شدند. شدت این انفجار به حدی زیاد بود که به برخی ساختمان‌های مجاور هم خسارت زیادی وارد شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یاران جان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی رمان معروف عقاید یک دلقک نوشته هاینریش بول. با ما همراه باشید. عقاید یک دلقک اثری ماندگار از هاینریش بول، نویسنده شهیر آلمانی است که توانست هاینریش بول را به جایزه نوبل ادبی سال 1972 برساند. این اثر درباره دلقکی مشهور است که تقریباً از مهمترین اتفاقات زندگیش با مخاطب صحبت می کند. از اینکه چطور با همسرش که تمام دنیایش شده بود آشنا می شود، چگونگی آشناییش با نازی‌ها را به تفصیل بیان می کند، حتی ورودش به عرصه کمدینی و دلقک بودن را شرح می دهد. از اتفاقی که باعث شد از دلقکی پرطرفدار و شناخته شده به دلقکی خانه نشین و طرد شده می گوید. اینکه بی پولی و مشکلات مالی چطور باعث شده است مشکلات مذهبیش با ماری، همسرش، غیر قابل حل به نظر بیاید و در نهایت ترک شدن توسط ماری و تبدیل شدن زندگیش به هزار توی بی سرانجام می گوید. کتاب عقاید یک دلقک در واقع یک تکگویی خیلی بلند است که هانس شنیر، دلقک سرخورده و ناکام در حرفه، عشق و تقریباً همه ابعاد زندگیش در راه رسیدن به شهر زادگاهش برای شما اجرا می کند. این اجرا به هیچ وجه خنده‌دار نیست و قرار است شما را با ملاحظات شخصیتی عصیانگر برخواسته از جامعه تازه برپای شده آلمان پس از گذار از سرطان جنگ و نازیسم آشنا کند. هانس که خانواده‌ای متمول و به اصطلاح بورژوا دارد، از ابتدای جوانی به این دلیل که انتخاب می کند یک دلقک باشد به نوعی از خانواده طرد می شود. خانواده‌ای که با در اختیار داشتن چندین کسب و کار شهرت خوبی در شهر دارد. این خانواده هیچ دوست ندارد فرزندی معرکه گیر تحویل جامعه بدهد. اما هانس راه خود را پیش می گیرد و شهرتی هم دست و پا می کند. با وجود این بخت همیشه با او یار نیست و پس از اینکه همسرش ماری او را ترک می کند، افسردگی دامنگیرش می شود و مالی خولیا در وجودش شدت می گیرد. هانس به الکل پناه میبرد و همین باعث میشود که شغلش را هم تقریبا از دست بدهد. به قول خودش، دلقکی که به مشروب روی بیاورد زودتر از یک شیروانی ساز مست سقوط میکند. این یک روایت خطی از زندگی هانس بود که در خلال حرفهایش به آن می رسیم. اما موضوع کتاب نه پرداختن به زندگی، بلکه شرح دردها و دغدغه های اوست. شریف لنکرانی، مترجمی که برای اولین بار در سال 1349 شمسی ترجمه فارسی عقاید یک دلقک را به چاپ رسانده، در پیش گفتار مختصر و مفید کتاب نوشته است: ماسک پانتومیم به روایت کننده امکان می دهد که در پس پرده دلقکی حقیقت بیچون و چرا را بازگو کند. برخورد دراماتیک عقاید یک دلقک با اخلاق و سبک زندگی بورژوا کاتولیک زمان موضوع رمان است. هانس یک دلقک است، اما به نظر نمی آید در سراسر کتاب حتی لبخند کوچکی روی لبش باشد. تمام مدت جز دو سه باری که شرح ملاقات با پدرش را می خوانید، شما در واقع شنونده نارضایتی ها، اعتراض ها و انتقادات هانس هستید. عقاید یک دلقک در این حال که به قول شریف لنکرانی یک داستان عشقی تأثیرگذار است، رمانی است که سبک زندگی اقشار مختلفی را مورد انتقاد و حتی ریشخند قرار می‌دهد. آنجا که از تعارضات زمانه خود می‌گوید، گویا امروز را هم دیده است و انگار چیزی برای انسان امروز تغییر نکرده است. جالب است که بدانیم نویسنده کتاب هاینریش بول همزمان با جنگ جهانی دوم برای خدمت سربازی به جنگ فراخوانده شده و تجربه جراحت در جنگ، فرار از پادگان و سرانجام اسارت به دست نیروهای امریکایی را داشته است. تجربه فاجعه جنگ و رویارویی مستقیم با یک رژیم جنایتکار فلسفه زندگی را برای بول تغییر داد. به خاطر همین نگاه است که ساعتها می توان پای درد دلها و ناله های دلقکی که او آفریده نشست. عقاید یک دلقک پر از جملات و گفتگوهایی است که آدم را وامی دارد زیرشان خط بکشد یا گوشه‌ای یادداشت کند، انگار که یک برش از زندگی باشد برای یادآوری به خودمان. این ویژگی باعث می شود کتاب برای بسیاری از افراد جذاب و خواندنی شود. اما از طرفی اگر این کتاب را به هوای خواندن داستان پرفراز و نشیبی از عشق شکست خورده هانس یا ماجراهای یک دلقک شروع کنید، ممکن است تحمل تلخی زبان او را نداشته باشید. وقتی که درد این کتاب هنوز درد روزگار ماست، چرا عقاید یک دلقک را نخوانیم؟ هاینریش بول در عقاید یک دلقک چشمهایی را به مخاطب می‌دهد تا از نقطه‌ای دورتر به زندگی نگاه کند. زندگی مملو از کلیشه‌هایی که شاید بی اختیار در آنها دست و پا می زند. هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت، باید آنها را همان گونه که یک بار اتفاق افتاده اند فقط تنها به خاطر آورد. آیریش بول. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه با شرکت صنایع ممتازان کرمان آشنا می شوید. شرکت در سال 1366 با هدف طراحی و ساخت ماشین‌آلات فرآوری پسته به صورت اتوماتیک تأسیس گردید. در سال 1381 مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان با تشویق مسئولین استانی و حمایت بخش خصوصی اقدام به تأسیس سیمان ممتازان نمود. با تأسیس سیمان ممتازان، شرکت صنایع ممتازان کرمان متولی بخش بزرگی از کارهای مکانیکال پروژه گردید و از این پس در صنایع مختلف از جمله سیمان، فولاد، نیروگاه، نفت و گاز و پتروشیمی به ایفای نقش پرداخت. صنایع ممتازان کرمان با در اختیار داشتن امکانات قابل توجه در زمینه ساخت و در اختیار داشتن گروه‌های کارآزموده و توانمند توانسته است پروژه‌های بزرگی را در زمینه‌های طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی صنایع مختلف به انجام برساند. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. شرکت صنایع ممتازان کرمان 10,000 متر مربع فضای سرپوشیده کارگاهی، 60,000 متر مربع محوطه باز کارگاه در استان کرمان و بیش از 1,000 متر مربع فضای دفاتر اداری، مهندسی، مدیریت پروژه و دفتر تهران در اختیار دارد تا با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات بروز به کارفرمایان خدمات مناسبی را ارائه کند. شرکت صنایع ممتازان کرمان توانسته است پروژه‌های بزرگی را در بخش‌های طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی در صنایع معدنی و فولادی به انجام برساند. مجتمع صنعتی و معدنی گلگهر مثل سرچشمه، فولاد بافت و فولاد بردسیر برخی از این پروژه‌ها به شمار می‌روند. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو پیش جانم را بنشینی و بنشانی بنشینی و بنشانی این شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تو را مانم تا عشق مرا مانی تا عشق مرا مانی این شاهد چشم تو را مانم تا عشق مرا مانی تا عشق مرا مانی چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من عشقم و من گردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی تو عشقی و تو جانی از آتش صدایت دارم منو دارد دل داغی 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 که نمیبینی دردی که نمیدانی دردی که نمیدانی
مشتری دوم میگه خدا پدرتو بیامرزه، من که کباب آهو سفارش داده بودم یه ساعت معطلم، تو میخوای سوپ لاک پشت و بی معطلی واسه بیاره؟ بله دیگه، البته خب خیلی هم دلچسب نیست، لاک پشت گناه داره، چه کاری آخه تو این لطیفه آوردینش؟ واقعا بعضی از این ملل یک چیزهایی میخورن که لاک پشت پیشش کباب بره حساب میشه، یعنی خودم بهش فکر میکنم این غذاهای ناجور و عجیب غریبی که بعضی ملت‌ها میخورن چندشم میشه، چه برسه بخوام به زبون بیارم. ولی خب منظور نگارنده سرعت جناب لاک‌پشت و جناب آهو بود که خب لاک‌پشت در اون داستان معروف لاک‌پشت و خرگوش جبران کردند و دیدیم که نباید حریف و دست کم گرفت و بزرگترین حریف زندگی برای هر کسی زمان، گذر زمان و تنبلیه. با پشتکار و انرژی و لبخند به هر چیزی که تو این دنیا بخوای میرسی. بریم سراغ لطیفه بعدی، عنوانش هست پاسبان وظیفه شناس در ولایت غربت. اینطور نوشتند که مردی که نصف شب نفس زنان به طرف کلانتری محل خود در ولایت غربت می رفت به پاسبانی برخورد که از طرف مقابل می آمد. با عجله پیش او رفت و گفت سرکار، سر پیچ کوچه دومی یه نفر هفتی به دست گرفته و آبرین لخت می کنه. پاسبان در حالی که راهش را عوض می کرد گفت خوب شد گفتی، من الان می خواستم از تو همون کوچه برم. بله دیگه، اینم یه مدلشه، البته لطیفه است و این لطیفه در ولایت غربت اتفاق افتاده. امیدوارم هر کدوم از ما هر کجا که هستیم به معنای واقعی وظیفه شناس باشیم، مسئولیتمون رو بدونیم و اون رو به درستی انجام بدیم. اگه همه آدما در تمام دنیا کارشون رو درست انجام بدن، همین دنیا بهشت میشه. نقدن کاری که از دست همه ما برمیاد وظیفه‌مونه